أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تزرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. توفیقی است خدمت بزرگواران و حضار محترم. آیات مبارکه سوره انعام رو مطرح کنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 63 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این گفتگو مطرح می شود. در این قسمت از آیات همان گونه که مشاهده می فرمایید باز هم خداوند سبحان با فعل قل پیامبر مکرم رو مورد خطاب قرار می دهد. مکررن اشاره شد که در سوره مبارکه انعام از ویژگی های بسیار شاخص و بارزی که دیده می شود همین است. شاید اگر نسبت بگیریم کمتر سوره ایست در قرآن که این مقدار خداوند به پیامبر بگوید قل. قل یه مجموعه ای از غلاغل و قلها رو شما در این سوره مبارکه میبینید که مکرر خداوند به پیامبر بازگو میفرماید و به نوعی تقویت خاطر نبی مکرم، پشتیبانی از سخن او و یه صلابت و استحکامی رو در کلام این بزرگوار حضرت حق میبخشد. فرمود بگو چه کسی، قل من ینجیکم، چه کسی شما رو نجات میدهد از ظلمت‌های خشکی و دریاها که میخوانید او را در حالت ابراز نگرانی‌های خودتون گاه مخفیانه میخوانید. و ادامه آیه رو که انشاءالله بازگو میکن. کلمه نجا یونجی تنجیه از ماده نجات به معنای به در آوردن انسان از مشکل است. گاهی اشاره شده است که این ماده رو در قرآن گاه ما در باب تفعیل مشاهده می کنیم، گاه در باب افعال. گاهی حضرت حق انجاکم می فرماید، گاه نجاکم. اگر بحث انجا باشد یعنی طرحی برنامه ارائه دادن که انسان به درون مشکل نرود. منجی آن کسی است که اقداماتی انجام می‌دهد که آدمی گرفتار نشود. اما منجی و تنجیه جایی است که انسان فرو رفته در گرداب مشکلات است، اونگاه دست توانمندی می‌آید، بازوی انسان رو می‌گیرد و برون می‌کشد. این مقام تنجیه است. در اینجا مشاهده می‌فرمایید از همین نوع دومه. قل من ینجیکم، کیست که هنگامی که شما فرو می روید در ورطه مشکلات او شما را به در آورد. طبیعی است می دانیم که اساساً خداوند سبحان کاشف الکروب است و دافع الهموم و الغموم است. اوست که پرده از مشکلات بر می دارد و شدائد را بر انسان آسان می کند و آدمی را از چنگال دشواری ها و چنبره سختی ها به در می آورد. این آیه شریف هم اشاره به این نعمت خداوند و این عنایت و لطف حضرت حق به انسان ها می کند، البته با یه فضاسازی زمانی مکانی که در آیه نسبت مشکلات و شدائد پیش میاد. خب می دونیم مشکلات گاه در بعض از زمان ها برای انسان دشوارتر است. در پاره از مکان ها شما ممکن است مشکلی براتون پیش بیاد آسانتر حل کنید تا بعضی از شرایط دیگر. شما در خانه و زندگی و موقعیت خودتون مستقرید، مشکلی پیش میاد، دوستان هستن، زنگی میزنید، اطلاع رسانی میکنید، استمدادی میجویید، بسیار خوب. اما اگر شما در دیار ناشناس ناآشنایی گرفتار مشکل بشید، قریب دیار باشید، یه احساس دلتنگی و غربت میکنید، یه احساس تنهایی غریبی به شما دست میدهد. اگر در بیابانی در یه جایی گرفتار میشید که دسترسی و دستیاب به کسی ندارید و راه حلی پیدا نمیکنید، خیلی بر انسان شدت میبخشد این مشکل و دشواری. پس شرایط زمان و مکان هم در مشکلات ما مسلم تأثیر دارد. خداوند یه مجموعه ای رو مطرح می کند که عوامل زمان و مکان رو در شدائد انسان دخیل می کند. اونگاه می گد در اوج این مشکلات دست دوانمند حق به صحنه می آید و شما رو برون می کشد. و الا می دونیم که در تمام صحنه های زندگی این لطف الهی است که همراه بندگان اوست. یا خداوند مستقیم انسانها رو به در می آید، به در می آورد از مشکلات، یا به واسطه و اسباب قواعد و قوانینی که مقرر کرده است، یا قانون الهی به بدل ما می آید ما رو نجات می دهد، یا وسائط فیضی که خداوند مقرر کرده است، یا اون که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. که گاه خودتون در صحنه های مختلف زندگی اینو حس کردید که واقعا دست حمایت الهی بود و الا این مشکل حل شدنی نبود. ما به سلامت از این وادی نمی توانستیم به منزل نجات و سرمنزل مقصود برسیم. این نکته رو حضرت حق مطرح می کند با یه فوائدی، بعد یه نتیجه گیری خاصی به ناست از این ماجرا و عملایت که خوب قابل توجه و دقت است. بنابراین فرمود چیست که شما را در این فرو رفتن از مشکلات به دنبال اون فرمود من ظلمات البر و البحر، از اون مشکلات از این نوع، هنگامی که ظلمت‌ها و تاریکی‌های خشکی‌ها و دریاها شما رو در بر می‌گیرند. اما گونه که اشاره کردم، خب تصور بفرمایید نوعاً دشواری‌ها و شدائد در شب برای انسان شدت بیشتری دارد، چون خب میدان دید محدود است، دسترسی ها کم است، اساسا در دل ظلمت و تاریکی انسان هم یه احساس غریبی دارد، مشکلات شدید. تصور بفرمود میان شب یه حال نور چشم شما به هم میخورد، بلکه خیلی فرق میکنه تا روز که شما سریعا دست پیدا میکنید، طبیب حاذق مییابید، درمان میکنید. حالا وسط شب میگید کدوم اورژانس بریم، قبول بکنن قبول نکنن، امکان باشد یا نباشد. اساسا در شب مشکلات خودش رو بیشتر نشان میدهد. به همین خاطر به دشواری های شب تارقه میگویند، تارقات، التوارق باللیل. اساسا کلمه ترق به معنای کوبیدن، به پتک مترقه میگویند، به این پتکی که بر سندان میکوبید، بر آهن میکوبید، خرد میکند. به مشکلات شب تارقات میگن، چون اینها خورد میکنه انسان رو وقتی در دل ظلمت میاد. هنگامی که مشکل در ظلمت میآید، من ظلمات، از این مشکلاتی که در فضای ظلمانی است. البته مفسران نوعاً در اینجا کلمه ظلمت رو عام میدونن، یعنی هم از این بیان الهی ظلمت‌های حسی مشاهد رو و مادی رو استخراج می‌کنن و استفاده می‌کنن، هم سخن رو فراتر می‌دانن. مانند اون که می‌گویید من شر غاسق اذا وقب، در سوره مبارکه فلق اون ظلمت‌های فراگیر همین ظلمت‌هایی است که می‌بینیم. ظلمت‌های ظاهری شب می‌آید، شبیخون‌ها می‌آید، غارت‌ها، راهزنی‌ها، تروریست، اینها در دل شب خودش رو بیشتر نشان میدهد، ترورها و امثالی. اما در این حال اون قاسقن ازا و قب، ما ظلمت ها و تاریکی هایی داریم که از این قسم اول هم شدیدتر است. تاریکی اوهام، جهل، خرافه، هنگامی که اینها پهنه می افکند بر خانه ذهن انسان ها و فضای جامعه بشری رو ظلمانی می کند، انسان ها فرو میرند در تارهای تنیده جهل و ضعف و سستی و پستی. این چه وضعی میشه؟ این چه اجتماعی میشه؟ چه حال روزی در این جامعه باید در انتظار بود؟ پس ظلمت می تواند معنای گسترده تری رو هم در دل خودش بنهد و این قابل استفاده است، اشکالی هم نداره در آیه شریفه. فرمود من ظلمات، از این ظلمت ها. حالا این ظلمت ها تصور کنید در فضای بر و بحر باشد، بر رو بر جاییست که انسان از شهر و دیار خودش خارج میشه دیگه، یعنی در حالت سفر، نه در حالت حضر و حضور در شهر و دیار. در این تاریکی ها، در این بیابان ها، در این ظلمت ها، در این دل دریاها مشکلات و شدائد بر سر شما میبارد. وقتی این حالت پیش میاد، تدعونه، اون فطرت خداجویی شما به جنبش در می آید. هنگامی که این اسباب رو میبینید از خودتون جدا شده است، یاری و کمکی نمیتوانید از عوامل ملموس و اسباب مادی بیابید، اونگاه به اون مسبب الاسباب متوجه میشید. برمیگرداند خدا ما را به برهان فطرت. اونگاه تدعونه، میخوانید خدا را، تدعونه، میخوانید او را. حالا دو شیوه رو، یعنی دو وضعیت رو خداوند مطرح میکند: تضرعا و خفیه. این خواندن شما نسبت به حضرت باری تعالی ممکن است به دو شکل باشد، یا به شکل تضرع. کلمه تضرع یعنی اظهار و ذراعه، اون حالت بیچارگی انسان، اون حالتی که انسان دیگه به حالت ذلت میافتد، یعنی استنکاف از این هم ندارد که ابراز کند حال خودش رو، رو می کند، آشکار می کند اون درماندگی خودش رو. این حالت رو تضرع میگن، اظهار و ذراع، اول استکانه به تعبیر لغویون. تدعونه تضرعا، با یه حالت تضرعی خدا را می خوانید، ابتهال می کنید، اظهار عجز می کنید به درگاه او، صدای خودتون رو بلند می کنید به این جهت و می خوانید او را. و خفیه، و گاه میخوانید خداوند را اما در خفا و اختفا، در درونتون شروع میکنید به نجوای درونی، کنجی رو پیدا میکنید، دور از چشم عیار سر بر خاک مینهید، با او سخن میگویید، ابراز مشکل میکنید، بس شکوا. این حالات رو شما انسانها دارید. بعد تو این حالت چی میگید؟ مثل این که با خدا چنین میگویید: لئن انجانا من هذهی، اگر ما را از این شرایط خداوند به در آورد، لنکونن من الشاکرین، دیگه ما هر آینه مسلم از شاکران درگاه او خواهیم بود و دیگه ارتباطمون رو با او ارتباط شایسته و سالمی خواهیم کرد. خب این یه مرور، اما یه قسمت اینجا در آیه باقی موند از جهت تفسیری. این که خداوند سبحان میگوید تدعونه تضرعا و خفیه، به هر حال میدانیم که مقاومت انسان ها در قبال مشکل متفاوت است و درجاتی دارد. گاه شدت ها در حدی است که انسان را از درون میکاهد، اما اون مقدار نیست که ما ناچار باشیم ابراز کنیم. هنوز تحمل میکنیم، هنوز میتوانیم خیشتنداری از ابراز مشکل در حضور جمع و جماعت کنیم، یعنی شدت مشکل رو میتونیم درون خودمون هضم کنیم. اما گاه به جایی میکشد که به اصطلاح عرفی و عامیانه میگید به کجا رسیده است دیگه؟ میگید دیگه به لبم رسیده است، دست بردار که اگر خاموشم با لبم هر نفسی فریاد است. دیگه حالی دارم که دیگه الان به لب رسیده است، دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه میخوام برون بیفکنم، دیگه دارد دل من، به تعبیر عامیانه میگن دل داره از این مشکل میتره که مثلا فرض بفرمایید. آدمی تحمل نمی کند، دست بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست، دیگه ابراز میکند. پس شدت مشکلات رو هم خداوند در این آیه شریفه بازگو میکند. گاهی شما حالاتی بهتون دست میده که ابراز میکنید، فریاد برمی آورید، هیچ استنکافی هم نمی کنید، چه دیگران می بینن، متوجه می شن، کسی هست نیست، دیگه این خروش و بانگتون رو بلند می کنید و ابراز ذلت خودتون و خشوعتون به درگاه حضرت باری تعالی می کنید، نیازمندیتون فاش آشکار می کنید. گاهی نه، خفیه است، هنوز در این مرتبه نیست، در درون آشفته اید اما در برون نشان نمی دید چنین وضعیت و حالی را. بعد اون حدیث نفسمون چه بود در تمام این مشکلات؟ که خدایا اگر دست ما بگیری و به دراولی از این فضا و این شرایط، دیگه ما از شاکران درگاه تو خواهیم بود و میدانیم مسیری رو طی کنیم که دیگه در این مشکلات گرفتار نشیم و به این ظلمت ها بالاخره ناچار نباشیم. قل الله ینجیکم منها و من کل کرب ثم انتم تشرکون. ادامه آیه قرآن بازگو میکنه، بگو پیامبر وقتی شما چنین میخوانید مسلما خدا نجاتتون میدهد، دست لطف الهی میآید به مدد و شما رو بیرون میکشد از مشکلات. منها، از همون مشکلی که تدعونه، خواندید او را، از همون شرایط ظلمات بر و بحر به درتون می آورد. البته و من کل کربن، این یه مستاق و نمونه است در تمام این مشکلات. اون کسی که می تواند دادرس بندگان خودش باشد فقط خداست. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، این فقط خداست که کشف سوء می کند از بندگانش، از دیگران که کاری بر نمی آید. لذا فرمود من کل کرب، اون هم با این واژه. کلمه کرب ویژگی خاصی دارد، کرب الارض با کسرام ر، کرب الارض، تقلب الارض، هنگامی که زمین رو زیر رو میکنن، شخم میزنن، این رو کرب میگوین در لغت عرب. هنگامی که مشکل، هنگامی که غم درون انسان رو میپاشد، انسان رو از درون فرو میریزد، زیر رو میکند، جان و روح انسان رو، قلب انسان رو میکاهد، این مشکل رو کرب میگن، با چنین شدت و حدتی که آدمی رو زیر رو میکند. اصلا گاه در زندگی میاد ببینید قرارمون رو برده است، نه خواب شب است، نه کار روز است، آدمی در یه شرایطی قرار دارد که مثل سپند بر آتش زیر و بالا میرود. این رو میگن کرب. و من کل کربن، نه از این مشکل بلکه از تمام این مشکلات، خداوند دست توانمند اوست که کشاف الکروب است، شما رو به در می آورد. اما ثم انتم تشرکون، اما باز شما دست توحید الهی را نمی بینید بعد از برون رفته از این مشکل، و دیگران رو می بینید و حالاتتون دگرگون می شود. روشن است که این همان حال و هوایی است و قصه است که خداوند بارها در قرآن در مورد ما آدمیان مطرح می‌کند. دو مشکل اساسی موجب چنین وضع و حالی در مورد ما انسان‌ها می‌شوند، تأسف. یکی این که انسان‌ها فراموشکارند. ما آدمیان زود دچار غفلت و فراموشی می‌شیم. این که نیاز به تذکر آن به آن و لحظه به لحظه داریم، نیاز به ذکر کثیر ما آدمیان داریم، همین است علت کار. متاسفانه در یه شرایطی قرار داریم، هنگامی که بیرون میاییم از اون شرایط دیگه فراموش می‌کنیم خیلی از حالات پیشین خودمون رو، اوضاعمون رو، شرایطمون رو. فقسان می‌شود که ای ایازان پوستین را یاد آ، از منی هستی منی را واگذار، با همون شدت و تندی که مولوی در دفتر پنجم میگوید و داستان ایاز، اویماق، غلام ترک، سلطان محمود و ماجرای حاسدان که گاه خدمت عزیزان اشاره کردیم و رفتن درون اون حجره، اون عرض به خدمتون، چارق رو دیدن و اون پوستین رو، و این حسودان آمدن گفتن که این سرمایه های سلطنتی رو پنهان میکند شب و روز در این اتاق، در اون قفل است، قفلم درون جیب است و به کسی هم نمیده. تا اومدن تخریب کردن، شکستن، دیدن این چارق و این عرض به خدمتون پوستین را، ایاز رو به حضور کشید و سلطان محمود مطمئن بود از این خدمتکار ویژه خودش. ماجرا رو بازگو کرد، گفت بله جناب سلطان، قصه همین است، من میدونم انسان دچار غفلت میشه، من الان در دربار تو حشمت یافتم، موقعیت پیدا کردم، آملون چوپان گذشتم، همیشه صبحگاهان و شبانگاهان که میام به دربار و برمیگردم، میرم اون چارق و اون پوستین خودم رو میبینم که خودم رو گم نکنم و فراموش نکنم من کی بودم، بدونم که من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، ذره‌ای بودم و عشقت توی دریاها برد. نمیخوام فراموش کنم که من کی بودم و چی بودم و اون چه دارم از لطف تو دارم، به تعبیر بنده. این مشکل ما انسان هاست، این غفلت و فراموشی. لذا در این صحنه ها این ویژگی و این آسیب وجودی ما خودش رو نشان میدهد متاسفانه، که وقتی شرایط عوض میشه دگرگون میشه، فراموش میکنیم خیلی از چیزها رو، باز روز از نو، مع الاسف روزی از نو، و باز شرایط این چنین است. نکته دومی که وجود داره در روحیه عمده انسان ها، انسان ها ابن الوقتند. این واژه، این کلمه و واژه دو معنا داره، یه معنای مثبت یه معنای منفی. گاه صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. معنای مثبت ابن الوقت یعنی این که انسان هر زمان رو به بند میکشد، استفاده مناسب میکند، یه مدیریت زمان میکند، این خیلی خوب است، بسیار عالی است. اما ابن الوقت بودن گاه همان میشود که در معنای عامیانه از اون تعبیر به چه میفرمایید؟ نان به نرخ روز خوردن، در همون شرایط و فضا التفات کردن، بعدم تمام. نوعاً انسان‌ها این ویژگی رو دارند. وقتی که خب می‌بینید مشکلی پیش شما دارند، گرفتاری دارند، بالاخره اینها امضای موافقتی از شما می‌خوان، خب بالاخره دور شما هستند و عرض ارادت و اخلاص و تمام مسائل هست. اما وقتی که دیگه این تمام میشه، به خواسته‌های خودشون میرسن، سلام شما رو هم جواب نمیدن. باز به قول همین مشهدی‌ها و ضرب المثل‌های قدیمی هم ولایتی‌های خود ما، میگفتند آه پهلوان زنده خوش است. وقتی که انسان دیگه مقداری میبینه دیگه سر و کار ندارن جماعت باش، دیگه نیست اون اقبال و استقبال و اون توجهات نیست. انسان ها نوعا در شرایط حاجتشون توجه بیشتری میکنن به مخاطبشون، به اطرافیانشون، برای اقناع و رسیدن به خواسته. تو اون به بیان دیگه این رو عرض کنم، نه حتی در این زمینه، فرض بفرمایید مثلا ما هممون نوعا این ویژگی رو کم و زیاد داریم، یه ابتلایی میاد تو وجود، یه مشکلی است، حالا انسان مزمن یه مشکلی جسمی رو دارد، یه اشکالی در وجود هست، این اوج میگیرد، شدت پیدا میکنه این بیماری، خب با یه دست پاچگی سراغ طبیب حاذق و دوست محترم و این سو اون سو میبینیم و از این شدت و حدت این بیماری کاهش پیدا میکنن. بعد این پزشک میگه آقا اینو باید درمان کنی، اصولی ها این حالا کاهش پیدا کرد شدت حالت، اما اینو باید درمان کنی. اما هنگامی که تموم میشه این اوضاع، باز روز از نو روزی از نو فراموش میکنی، تا مگر مجدد این حاد بشه، این بیماری مزمن باز حاد شد، باز یاد بیماریمون میفتیم، باز دیگه میگیم آقا بالاخره چه باید بکنیم و حفظ و صحه و حالا رژیم غذاییمون رو حفظ کنیم، چه بکنیم و چه بکنیم. یعنی تو شدائد و مشکلات نوع انسان ها به فکر چاره و درمان میفتن. خداوند عقل رو به انسان، تعقل رو در وجود انسان ارزانی کرده است که انسان این شیوه زندگی نکنه، انسان ابن الوقت به این معنا نباشه، فردا رو ببیند، آینده نگر باشد، هدف گذار برای آینده باشد، با یه دیده بصیر و بینا و مدبرانه این زندگی خودش رو تدبیر کند و اداره کند، نه اینکه تو این فضای مشکل حالا که گیر کرد پس باید اینو درستش کنیم. قبل از اینکه به اینجا برسد شما باید چاره بکنید، قبل از حاد شدن بیماری باید درمان اساسیتون رو شروع کنید. این مشکلی است که ما در ارتباط با خلق داریم، در ارتباط با خالق هم داریم این مشکل، یعنی با خودمون هم همینطور من میکنم. هنگامی که این مشکلات و ظلمات بر و بحر میاد، بعد اینجاست که دیگه بالاخره دست ها به درگاه بی‌نیاز تدعونه تضرعا، گاه میاد خفیه، خواندن ها، فریاد ها، بانک ها، ارتباطات، آها، سوز ها شروع میشه. وقتی که میایم بیرون و شدائد تموم میشه، باز دیگه منتظریم تا فرصت بعدی بیاید که با سر و کار ما به این وادی بیافتد. این یه ضعفه در وجود انسان ها. خداوند این رو میفرماید که ما تدارک این مشکل بکنیم، اون ثبات در ارتباطمون با خداوند باشد، یک نواختی در ارتباط، همیشه اون حالت توجه و التفات، این غفلت ها رو به کناری بزنیم، این که خدا به خاتم انبیا محمد مصطفی بارها این تذکر رو میدهد که به امت بگن، خود پیامبر متوجه باشن که نکند لحظاتی غفلت، واذکر ربک فی نفسک، این توجه نفسانی همیشه باشه، انقطاعی نداشته باشه، که این راز اصلی توفیق انسان ها خواهد بود. از مجموع آیه چنین مشکلی رو برای خودمون و انسان ها حس میکنیم. پس یه هشدار و یه بیدارگری بود. بسیار خوب است که اینها در مشکلات میخوانند خدا را. این که شما در این شرایط به یاد حق میافتید، یعنی برمیگردید به فطرتتون، تا اینجا بسیار خوب است. اما چرا بعد ادامه نداره؟ اگر اعتراضی هست بعد از اینه، مگر نه این همون خدا بود؟ مگر نه این همون دست توانمندون بود که شما رو برون آورد؟ آیا گمان میکنید الان کمتر نیاز دارید تا اون لحظه؟ یه زمان این جمله رو عرض میکردم، اهل معنا عزیزان التفات بفرمایید، لحظه به لحظه مستقیم دست خدا رو میبینند، اما ما وقتی تو این صحنه ماشین لب این دره شیب شد اما نیفتاد، تو این دره 50 متری تکه تکه میشد ماشین، بعد میگیم ببین دست قدرت خدا چگونه حفظ کرد. آقا این دست قدرت الان هم داره حفظ میکنه، همین لحظه که اینجا نشستیم هیچ فرقی هم نداره، این حفظ همون حفظ است، همون است که والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، لحظه به لحظه‌ایه. اما این چشم ما این غبارهایی که از اون صحنه رو میبینه، مثل نور کمسو رو نمیبینیم اما نور شفافتر به نظرمون مثلا به چشممون میاد، نه، این حفظ الهی، قدرت الهی، نجات الهی آن به آن متوجه بندگان خیش است. اما بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. همین قصه میشود. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويزيغ بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على، به دنبال این بحث یه مقداری خداوند سطح کلام رو فراتر میبرد و با یه هشداری، بیدارگری و یه شدتی به مخاطبان قرآن میگوید، مخاطبان پیامبر اون روز و آنگاه به دنبال اون. بگو هو القادر، بگو این خداست که این قدرت رو دارد و توانمند است، حالا ان یبعث علیکم عذابا، که بفرستد بر شما عذابی را، من فوقکم از بالای سرتون و من تحت ارجلکم از زیر پای شما، او یلبسکم شیعن، یا اینکه بر شما التباس کند شیعن. من این قسمت اول رو بگم چون این واژه داره و کلمات با توضیح داده بشه با هم ارتباطش حفظ بشه. فرمود خداوند این قدرت رو دارد که چنین کند. همینجا لازم است این نکته روشن باشد در نزد هممون که روشن است. خداوند عذاب رو مستقیم نمی فرستد عزیزان. عذاب باستاب چیست؟ اعمال ما آدمیان. یعنی قوانین الهی اقتضا می کند که وقتی این ماده مسموم رو من خوردم باید مبتلا بشم به مشکلات گوارشی. قانون الهی اینه که وقتی این دروغ رو من گفتم باید بلای اون سرم بیاد. قانون الهی اینه که انگامی که من تعدی به جان و ناموس و مال دیگران کردم باید در جان و مال و ناموس من تعدی بشه. این میشه عذاب. عذاب عمل به عکس العمل است. خداوند ابتداعا نمی نشیند و یه دستور عذابی رو برای انسان ها بنویسد. این اعمال و رفتارهای انسان هاست طبق قوانین منظم و مدون خداوند که موجب اون میشود که این مشکلات و گرفتاری ها براشون درست میشه، حالا یا در دنیا یا در آخرت فرقی نمی کند. اگر خداوند مستقیم عذاب رو نسبت به خودش میگه، چون خداست که این قواعد و قوانین رو در وجود وضع میکند که باستاب چنین عملی این چنین است، چون قانون رو خدا وضع کرده است به قاعده الهی و ضابطه الهی است، پس خداوند به خودش نسبت میده عذاب رو. بلا میدونیم که عذاب ابتدایی ما، مجازات ابتدایی ما نداریم در مورد خداوند، همیشه مجازات ها جنبه بازتاب و پاسخ دادن دارد. فرمود که خداوند توان این را دارد که عذاب را از بالای سرتون یا زیر پایتون. حالا عذاب از بالای سر چیست و زیر پا چیست؟ معنای ابتدایی ساده و روانش این که از آسمان بر سرتون بیاید مشکلی و گرفتاری، این که خدا صاعقه بر سرتون بکوبد، این که خدا بر سرتون نزولات آسمانی رو به شکل عذاب ببارد، سیل بیاد از آسمان، خداوند چنین زیر روتون کند، و من تحت ارجلکم این که بیاد زمین رو حضرت باری تعالی به لرزه در آورد، اذا زلزلت الارض باشد، این زمین به لرزه در آید زیر پای شما، و خسفنا بهی و به داره الارض، رانش زمین باشه، خصف باشه، و همه این مشکلاتی که میبینید بالاخره کم و بیش در دنیای دیروز و امروز در طبیعت مشاهده میشه که خداوند این رو بر سر انسان ها میارن. حالا ریشه های این ارتباطات، این چه عواملی دخیل در این است؟ گاهی این بحث پیش میاد، این سوال رو مطرح میکنن، یه افراط و تفریط تو این بحث داریم، داخل پرانتز عرض میکنم، گاهی این بحث مطرح میشه، این زلزله که آمد بدونید اینجا فسخ و فجور بوده است، بدونید اینجا نمیدونم این اعمال انجام دادن، این باستاب اعمال مردم است، این است و لاغه چنین است و شرم نیست. یه عده این نگاه رو دارند به مسائل و حوادث طبیعی و بلایای طبیعی الهی که انسان ها در اون مدخلیت ندارن، عده این نگاهشون نگاه تفریطی است به این قضیه در قوانین میگن و حرفا چیست. اینها قوانین طبیعی است، خداوند برای حفظ زمین قرار داده است. این زمین اگر اینجا نلرزد و اگر این قطعات زمین این تکانش رو نخورن، این گازهای درونی زمین بیرون نیاد و این قطعات جابجا نشوند، کل زمین از بین میره. گاهی میرین چکشکاری میکنن بعضی از چیزها رو که اون قطعاتی پوستانی که باید بریزه بریزه و بقیش بمونه. اینو تو فلسکاری تو خیلی از کارها میبینیم، میگن دا این قوان طبیعی ربطی نداره، حالا ممکنه امروز اینجا بلرزد فردا اونجا بلرزد. شما نگاه کنید خیلی جاهایی که بندگان صالح خدا هم زندگی میکنن زیاد میلرزد، خیلی جاهاست که فسق و فجور فراوانه اصلا نمیلرزه مثلا اینجا. حالا مثل این که واقعا انسان تو این مسئله که تأمل میکنه سخن این هر دو گروه درسته، اما نه اون افراد نه این تفرید، یه جمعی بین این دوست در این بلایای طبیعی، یعنی همون تأثیر شریعت و طبیعت اینجا هم تداخل شریعت و طبیعت دیده میشه عزیزان. نه صرفا این بلایا صرف قواعد و قوانین طبیعی است، نه بازتاب صرف اعمال آدمیان است، هم اون دخیل است هم این دخیل است. اینو در روایات میبینیم، نمیتونیم انکار کنیم که مثلا هنگامی که چنین مسئله شکل میگیرد انسان ها به خودشون رحم نمی کنند، هنگامی که انسان ها آشکارا عریان به حدود هم تجاوز می کنند، حقوق هم رو زیر پا میگذارند، میبلعن مال هم رو، گاهی در روایات داریم مانند گرگ هنگامی که اینا کذعاب به جان هم میفتند، طبیعت رو خدا بر اینا خشمناک می کند، طبیعت هم به اینا رحم نمی کند، آنگاه زمین هم میلرزاند اینا رو، آسمان هم اینها رو دچار مشکلات میکند، آنگاه طوفان میاد با 200 کیلومتر سرعت جمع میکنه اصلا سفره خیلی ها رو و صاف رو جمع، شهری رو به هم میریزد و ایران میکند. این رو داریم، اون قاعده طبیعی نظام اتقن هم در جای خودش. پس قضیه پیچیده است، به سادگی نمیشه این رو رد کرد اون رو رد کرد اثبات کرد. اما عرض میکنم بنده با توجه به مجموعه ادله روایی و آیی میشه بگیم این یه جمع بین هر دو، یعنی هر دو عامل در این بلایای طبیعی تأثیر دارن. خود آیه هم میبینی تایید این معنا میکنه، خداوند عذاب رو من فوقکم او من تحت ارجلکم. بعضی از مفسرین مخصوصا مفسرین متأخر خب سعی میکنن از این آیه ابعاد اجتماعی هم استفاده کنن، میگن ظاهر آیه که نشان میدهد عذاب از بالا و عذاب از پایین به همین معنا که عرض کردم، شاید بتوان از این بالاخره قواعد اجتماعی رو استفاده کرد، یعنی بعض از اعمال آدمیان موجب میشه که از فوق انسانها تحت عذاب و شرایط قرار میگیرن. کدوم فوق؟ حاکمیت ها، تسلط ها و قدرت ها، طبقات قدرتمند اجتماعی، اینها مسلط میشن. این که گاهی دیدید امیرالمؤمنین مثلا تون وصیت نامشون فرمودن که شما نه امر معروف نمی کنید، نهی از منکر نمی کنید، اجازه میدید منکر در جامعه گسترش پیدا میکنه، نتیجه این میشه که حاکمیت با اشرار میشه، یا والله علیکم اشرار بر شما تولیت پیدا میکنن، بعد دعا میکنید دعاتون هم هرگز مورد استجابت خدا قرار نمیگیرد، ثم تدعون فلا یستجاب لکم، اجابت دعا هم ندارید. یعنی گاه انسان ها کارهایی میکنن که اون عذاب حاکمیت هاست، اعمالکم امالکم کما تکونون یا والله علیکم، این اعمال شماست که بر شما ولایت و حاکمیت پیدا میکند به تعبیر معصوم علیه الصلاه و السلام. این میشه عذاب من فوق، گاه عکسش من تحت ارجلکم یعنی از طبقات پایین، یعنی از طبقات پایین اجتماعی، گاه بعض از حرکت ها، بعض از جهالت ها، بعض از فجور ها و فسق ها، اینها موجب میشه که وضعیت جامعه دچار تلاطم میشه، به نوعی یه نوع عذاب ایجاد بشه برای جمع و اجتماع. دور نیست بالاخره این معنا رو هم نمیشود انکار کرد. بدون بالون فرمود خداوند این توان رو دارد که یلبسکم شیعا، یعنی این از تنوع عذابه، بازتاب رفتارها گاه این میشه. چی؟ یلبسکم، ما یه لبسی داریم یه لبسی داریم، لبس همان از که از آن لباس را میگیرید، البسه رو میگیرید به معنای پوشش، اما یه لبسی داریم التباس را از اون میگیریم، تلبیس را از آن میگیریم. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی به تعبیر شیخ بها، تلبیس، التباس. لبس به این معنا به معنای اختلاط، مز، چرکیب. وقتی دو شی با هم مختلط میشن که نمیتونید تمیزشون بدید و جداشون کنید، این میشه لبس. حق پوشیده میشه و زیر باطل. تلبسون الحق بالباطل، لبس حق میشه به باطل، باطل به حق. انسان حیا را، سکارا. فرمود او یلبسکم شیعا، یا اینکه بازتاب رفتارهاتون رو خدا میتواند اینطور قرار بده. کلمه شیعا هم که استعاره از جمع شیعه است، به فرقه و گروه های متحد به اینها شیعه گفته میشه، گروه هایی که هم رو تقویت میکنن، هر گروهی خودشون تقویت میکنن. یا آن که خدا مختلطتون میکند در جامعه به شکل فرقه فرقه و گروه ها، یعنی تفرقه، تشتت از مصادیق عذاب الهی که بازتاب رفتار آدمیان است در صحن اجتماع. تشدد ها و تفرقه ها در وجودتون حاصل می شود. بعد تو این دنیای متفرق و یزیق بعضکم بعض بعض، بعد به جان هم می افتید، بعد این خشونت هاتون هم رو ویران می کند، گرفتارتون می کند، هم رو از میان می برید، خودتون خودتون رو از میان می برید، ویران می کند. این یه نوع عذاب اجتماعی است که بازتاب رفتارهای خود این جماعت است که خداوند بر سرشون وارد می کند. خیلی نکته جالب است که این تفرقه ها و تشدد ها رو حضرت حق به عنوان عذاب اجتماعی مطرح می کنه که بر سر انسان ها. اینی که در طول تاریخ دیدیم، در بستر تمدن دیدیم، اینی که وجود مقدس امام باقر وقتی این آیات رو می خواندن فرمودن بله این سنت ها در اهل قبله خواهد بود، یعنی در میان کی جاری میشه اینها؟ تا در میان مسلمانان، در میان خودتون پیش میاد. مسلمانان چشمتون رو باز کنید، مراقب باشید، کاری نکنید با قواعد و قوانین الهی، کاری نکنید با حقوق هم که مبتلای به چنین عذابی باشه، یعنی این بازتاب ها بر سرتون بیاد و گرفتارتون کنه که در طول زمان بالاخره اینها آمده است و مسلمانان دیدن. انظر پیامبر، خوب دقت کن و تأمل کن، کیف نصرف الآیات، چقدر ما زیبا تصریف آیات میکنیم. بارها این جمله گفته شده است، تصریف از ماده صرف، تصریف به معنای گرداندن و چرخاندن است. اصلا خود صرف رو که در لغت عرب صرف میگویند، علم صرف رو که علم صرف میگن در کنار نحو، چون شما همین کارو میکنید دیگه، یک کاف و ت و ب رو میبری تو ماضی، میبری تو مضارع، کتب یکتب و کاتب و مکتوب و یکتب و اکتب، این رو هی تغییرش میدید، میچرخانیدش، میغلطانید، همون ماده هست، این میشه صرف، علم صرف میشه. ببین پیامبر ما این حقایق رو چطور در قالب های مختلف میگیم. تو قالب رحمت گفتیم، تو دریا گفتیم، تو ظلمت گفتیم، تو بحر گفتیم، تو کشتی گفتیم، در عذاب‌های اجتماعی گفتیم، عذاب بالا، عذاب پایین، در همه زمینه‌ها با بیان‌های مختلف این عبارت منتقل شد به جماعت و جامعه. آیا کسی هست که اون توجه و التفات لازم رو بکند؟ انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، باشه که اینها به فقه و به فهم بیایند و در این جای فهمشون گشوده بشه و متوجه بشن از این تصریف الآیات به حقایق برسن. اما در این حال دی نمیرسن. و کذب به این قومک، اما در میان این قوم تو خیلی ها که تکذیب میکنن این آیات و سنت های الهی را، و حال این که به اول حق این عذاب رو تکذیب میکنن اینها، و حال این که این عین حق و عدالت الهی است، اما نگران نباش. باز قل، باز پیامبر بگو لست علیکم به وکیل، من که وکیل شما نیستم، من که مدافع حقوق شما نیستم. میخواهید بیایید، نمیخواهید نیایید، آمادگی دارید، ما حقایق رو براتون گفتیم، اما اجبارتون که نمی کنیم. در نهایت آزادی برگزینید حقیقت رو، این راهیست که دارید میرید، آگاهانه انتخاب کنید شر رو برای خودتون یا خیر رو برای خودتون. لست علیکم به وکیل، اما بدونید وظیفه منه که بگم لکل نبأ مستقر. این اخبار و گزارشاتی که بهتون دادیم، اینها واقع میشه، اینها استقرار پیدا میکنند، اینها محقق میشه. و سوف تعلمون، الان اگر نفهمیدید به زودی خواهید فهمید و متوجه خواهید شد که اون که گفته شد به شما عین حق و حقیقت است و یه واقعیت مسلم و روشن. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فعارضنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. خیلی این جمله، فکر نمی کنم بیش از این از آیه بتونم بگم، اما همین مقدارش رو عرض کنم. به دنبال این بحث در آیه بعدی نکته مهمی رو قرآن تذکر میده، از نکات اصول ارتباطات جمعی است حقیقتا. میفرماد و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، پیامبر هنگامی که دیدی کسانی را که اینها خوض در آیات ما میکنن. این واژه خوض رو من مکرر توضیح دادم اما لازم است اینجا گفته بشه، از زیباترین واژگان است. این در خود لغت عرب خوض، همانی که میشنوید وقتی خدا سوال میکند ما سلککم فی سقر، به این جهنمی ها توسط ملائکه سوال میشه چرا شما به جهنم آمدید؟ اینها میگن که قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. جهنمی ها میگن جرم ما اینه که نماز نداشتیم، به مساکین کاری نداشتیم، اعتقاد به قیامت نداشتیم، چهارم ما خوض میکردیم. نمیگن در چی خوض میکردیم. خود کلمه خوض در لغت عرب به معنای وارد شدن در یه چیزی برای برپا کردن شر، اما اصل لغت ریشه معنای اصلی برمیگرده به این که خوض در خود لغت اصلا یعنی ورود در آب، یعنی وارد شدن در یه آبی، اون هم یعنی اینکه رسما بریم توی یه آبی برای گلالود کردن. گاهی تشبیه میکنم، من میگم ببینید، میبینید تو کارپستالا در خارج میبینید یه صحنه آب زلالی مانند اشک چشم، دور این همین درخت های بیدین استخر آب رو گرفته است و این سرچشمه مظهر قنات است و اینجا هم یه استخر گلی است، اما شفاف زلال می نشینید، چه لذتی میبرید، تصویر رو در این آب میبینید، تصویر عمر و تصویر زندگی رو در این آب میبینید، صفایی دارد. یه مرتبه هم تو که نشستید از بالای این تپه، این چوپان گندش رو ول میکنند، یه هی میکند و پی میکند تا به خود میاد میبینید گوسفندا اومدن وارد این آب شدن برای اینکه آب مشربشون آب خور، تا که نگاه میکنید میبینید آقا این بالاخره گفت آب را گل نکنید، این آب را گل کردن، میبینید این وارد آب شدند و این آب اشک چشم شد یه لجنی، شد گلالود، اصلا دیگه بساطون جمع میکنید میبینید آقا بریم اینجا جای ما نیست، بلند میشه. این کار خوضه، خوضه. حالا این معنا در جای استعاری و مجازی به کار برده میشه به بهترین شکلش، همونطور که آب را گل کردن خوض است، آبش خور فکری مردم رو هم گلالود کردن خوض است. یعنی چی؟ یعنی در اعتقادات جامعه ایجاد ریب کردن، باورهای مردم رو زیر سوال بردن، عقاید و سرچشمه های فکر اجتماع رو به ریب و سوء نیت و بددلی مورد هدف قرار دادن، اعتقادات خوب و پاک اجتماع رو هدف قرار دادن، نام این خوض است عزیزان. گفتگوی باطل در قبال گفتگوی حق، گفتمان حق. حالا دقت کنید، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، پیامبر وقتی میبینی جمعی نشستن و دارن در آیات الهی و باورهای الهی تشکیک میکنن، هی دارن اینها سمپاشی میکنن، اینها دارن به ریب، به سوء نیت، اینها دارن هدف قرار میدن، ایجاد شبهات باطل میکنن، حق رو مورد هدف قرار میدن، وظیفه چیست اینجا؟ اولین وظیفه فعارض عنهم، رهاشون کن، از اینها روی برگردان، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، نه برای همیشه اینها رها کن، اینها رو رها کن. اگر زمانی همین جماعت بازگشتن و در غیر باطل سخن گفتن، دلیل نداره قطع ارتباط با اینها بکنی و رهاشون کنی. خیلی آیه نکات عجیبی رو دارد، بسیار نکات زیبایی داره که من زیق وقت و مجال فرصت باز کردن همه این آیه رو، کاش وقت می‌داشتم می‌گفتم همه آیه رو. یه نکته رو عرض می‌کنم و انشاءالله می‌گذاریم برای بحث و گفتگوی بعدی. اساساً یه منطقی که در اسلام وجود دارد عزیزان این است که به طور کلی اولاً انسان نسبت به خودش وظیفه دارد، که در فضایی تنفس کنه که این فضا مسموم نباشه. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. انسان سعی کند ارتباطش رو، محیط زیستش رو، رفتارش رو، گفتگوش، مشربش رو، آمد و شدش رو به گونه خودش اون پیشگیری قبل از درمان رو در ارتباطات اجتماعیش رعایت کند. این اصل اول است که انسان بتواند این شیبه اصولی رو در زندگی خودش حاکم کنه نسبت به شخص خودش. پیامبر هنگامی که دیدی کسانی اینها این گونه فرو رفتن در اباطیل، دارن میگن زشتی ها را، شبهات را، و اینها مسلمه نه دنبال حق نه طالب حقیقتند، تو این شرایط اولین کاری که میتونی بکنی که رها کنی اینها را، اصلا گرد اینها رو نگیر، با اینها هم سفره نشو، به تعبیر ما با اینها هم خانه نشو، هم مجلس نشو، راهشون کن. حالا این یه سودش از آن توست، اما یه سود اصلی این مال جامعه است، مال خود اونها هست که انشالله باید دیگه ادامه بحث رو به تفصیل بیشتری در نوبت هاینده خدمت بزرگواران بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و کلامش بیش از بیش مزین و منور بگردانه، توفیق فهم آیات قرآن و اتباع و پیروی از کلمات حق قرآن و اطلاعات رو نصیب و بهره همه ما بفرماید.